ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه دوم اردیبهشت 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده بپردازیم به آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه ایالات متحده ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر سقوط شهر بندری ماریوپول را اطلاعات جعلی خوانده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، نیروهای اوکراینی همچنان در شهر بندری محاصره شده ماریوپول در حال ایستادگی اند. وزارت دفاع روسیه مدعی شده کلیه نواحی شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین به جز کارخانه فولاد آزوفستال به تسخیر قوای آن کشور درآمده است. ولادیمیر پوتین در نشستی تلویزیونی بابت آنچه آزادسازی ماریوپول توصیف کرد از سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه قدردانی کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این نشست را یک نمایش رسانه‌ای خوانده است. تصرف شهر بندری ماریوپول در کناری دریای آزوف یک پیروزی استراتژیک برای مسکو به شمار می‌رود، زیرا می‌تواند راهی زمینی از خاک روسیه تا شبه جزیره کریمه را کسب کند. مسکو کریمه را در سال 2014 میلادی به خاک روسیه ضمیمه کرده است. در ایران آمار رسمی از درگذشت 21 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته حکایت دارد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان بیماری کووید 19 در کشور از ابتدای واگیری این ویروس طی بالغ بر 2.5 سال گذشته تا کنون به 141,000 تن میرسد. همچنین بنابر آمار رسمی طی شبان روز گذشته نزدیک به 1,100 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که بر این اساس مجموع کل موارد کرونا طی بالغ بر 2.5 سال از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی و در کشور، این موارد به بیش از 7,200,000 مورد بالغ شده است. مجموع کل واکسن های کرونا تزریق شده در کشور 148,000,000 دوز، نزدیک به 148,000,000 دوز اعلام شده که از این میزان تنها نزدیک به 26,900,000 واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران به صورت روزانه منتشر می شود و مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی قرار دارد. رسانه های داخلی در ایران از آزاد شدن 11 خدمی شناور ایرانی که به زن قاچاق مواد مخدر در آبهای منطقه آندمان هند توقیف شده بود گزارش دادند. خبرگزاری فارس امروز گزارش داد این 11 خدمی که از 2 هفته پیش در بازداشت گارد ساحلی هند بودند، با پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی در دهلی نو شامگاه گذشته به کشور بازگشتند. بنابر گزارش ها این افراد در زمان دستگیریش گونه مواردی مدارک هویتی همراه نداشتند و بر این اساس شناسایی آنها ناممکن بوده است. وبسایت روزنامه تایمز هند یک روز پس از بازداشت این افراد در گزارشی احتمال داده بود که خدمی شناور با نزدیک شدن گارد ساحلی محموله های قاچاق را به دریا انداخته باشند. گشت ساحلی هند این شناور را در 20 فروردین، 9 آوریل در محدوده آبهای آندمان توقیف کرده بود. خدمه شناور ابتدا به اداره کنترل مواد مخدر و سپس به دادگاه شهر چنای مرکز ایالت تامیل نادو تحویل شده بودند.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. به آخرین تحولات میدانی جنگ در اوکراین می‌پردازیم. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه را 43% اعلام کرد.
چیزی که نشون میده که تورم جنبه خطرناکی به خودش گرفته اینه که نرخ تورم ماهانه به خصوص برای خوراکی ها به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی 4.9%.
امروز دوم اردیبهشت روز جهانی زمین است. گزارشی داریم درباره این روز. پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و البته مجله کارنامه رو هم در پایان. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شامگاه به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. خب بدون مقدمه بریم سراغ میدان پر خبر نبرد در اوکراین. همکارم آنا رایسکایا با ماست از طریق تلفن. خانم رایسکایا، آخرین خبرها چه است؟
امروز یکی از فرماندهان ارشد نظامی روس برای اولین بار اعلام کرد که هدف روسیه از مرحله دوم جنگ که به گفته وی از دو روز پیش شروع شده صرفا تضمین کنترل نیروهای جدایی طلب بر کل استانهای دنیتسک و لوهانسک نیست، بلکه تصرف تمام شرق و جنوب اوکراین برای ایجاد دلان زمینی به کریمه و دسترسی به ترانسنستریا در مولداوی است. در واکنش وزارت دفاع اوکراین ابراز اطمینان کرد که این سخنان صرفا قدرت نمایی و پروپاگاندای توانایی نظامی روسیه است، در حالی که به عقیده نظامیان اوکراینی روسیه نیروی کافی برای تحقق این هدف را ندارد. و دفتر ریاست جمهوری اوکراین هم به این اظهارات مقام نظامی روس واکنش نشان داد. اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری رهبران روسیه را متهم کرد که در توهم احیای امپراتوری به سر میبرند و او گفت روسیه در مرحله اول جنگ شکست خورده و به گفته وی اوکراین تضمین میکند که روسیه در مرحله دوم هم به هدفش نرسه. او همچنین ابراز تأسف کرد که روسیه پیشنهاد توقف درگیری‌ها به مناسبت عید پاک به تقویم ارتودکس را رد کرده. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد این پیشنهاد را مطرح کرده بود و امروز شارل میشل رئیس شورای اروپا طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین خواسته را آتش بس چند روزه برای خروج غیر نظامیان از ماریوپول و دیگر شهرهایی که تحت اشغال درآمدند یا محل درگیری شد. اما از طرف روسیه این پیشنهاد بازم ندیده گرفته شده. به همین دلیل درگیری‌ها در تمام مناطق جنوب و شرق اوکراین ادامه داره. حتی در ماریوپول به رغم اظهارات دیروز ولادیمیر پوتین این شهر همچنان هدف موشک قرار میگیره، به ویژه کارخانه آزوفستال که آخرین پایگاه نظامیان اوکراینی در این شهر است همراه با مناطق اطرافش. و پس از 4 روز مذاکره درباره خروج غیر نظامیان از ماریوپول صرفا 80 نفر از اهالی این شهر تونستند به مناطق امن اوکراین برسند و این در حالی است که وزارت دفاع روسیه امروز مجددا مدعی شد که هر زمانی که غیر نظامیان بخواند از این شهر خارج بشند و یا نظامیان اوکراینی در ماریوپول تسلیم بشند آتش بس برقرار خواهد شد. اما کسانی که از این شهر خارج شدند میگویند که اکثر کسانی که در ماریوپول میمونند اینا میترسند از پناهگاه‌های خودشون بیرون برند، زیرا هیچ تضمینی وجود نداره که دلان‌های بشر دوستانه هدف گلوله‌باران قرار نگیرند. و اوکراین روسیه را هم کرد که کلن از خروج غیر نظامیان از استانهای خارکیف، خرسون و میکولاییف جنوب زاپوریژیا ممانعت میکنه و مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روس در شهرهای اشغال شده میخوان سرشماری کنند و تدارکات برای برگزاری رفراندوم های جلی برای جدای این مناطق از اوکراین ادامه داره که این بازم جنایت جنگیست که اوکراین روسیه را متهم میکنه.
بیشتر ما خبر از جنگ میشنویم تا صلح و مذاکره. هیچ خبری از احیای دیپلماسی بین طرفین هست؟
امروز وزیر خارجه روسیه گفت که مذاکره با اوکراین به دلیل متوقف شده که اوکراین به پیشنهادهای روسیه پاسخ نمیده. و سرگی راوروف گفت، همچنین اشاره کرد به اظهارات ولادیمیر زلنسکی که گفته بود کشته شدن نظامیان در ماریوپول به مذاکرات پایان میده. او لاوروف گفت که روسیه هیچ گونه ضرب الاجل را نمیپذیره. امروز ولادیمیر مدینسکی که سرپرست مذاکره کنندگان اوکراینی است و داوید آراخامی سرپرست مذاکره مدینسکی که سرپرست مذاکره کنندگان روس با داوید آراخامی که همتای اوکراینیش چندین بار تلفنی ریزنی کردند. روسیه میگوید که 7 روز پیش لایحه پیشنهادی خود را به کیف تحویل داد و طرف اوکراینی توضیح داد که روسیه در اصل نظراتش را درباره پیشنهادهایی که اوکراین طی مذاکرات استانبول در اختیار طرف روس قرار داده بود را نظرات خودش را اعلام کرده و به گفته داوید آراخامی کارگروه‌های حقوقی دو کشور همچنان روی نهایی شدن این سند کار میکنند. او ابراز اطمینان کرد که اگر رهبران دو کشور روسیه و اوکراین با هم مذاکره میکردند اینا میتونستند سریعتر به نتیجه برسند. اما امروز تی مذاکرات تلفنی شارل میشل با ولادیمیر پوتین که پیشترم بهش اشاره کردم، رئیس شورای اروپا هم از رئیس جمهور روسیه خواسته که تی مذاکره با رئیس جمهور اوکراین به توافق صلح برسند. اما بر اساس بیانیه کرملین رئیس جمهور روسیه این مذاکرات را زود هنگام دانست.
سپاسگزار از شما آنا رایسکایا با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در فروردین ماه نزدیک به 43% افزایش یافت. نرخ تورم ماهانه برای اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نیز در نخستین ماه سال 1401 حدود 5% نسبت به اسفند گذشته افزایش نشان می‌دهد. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و ابتدا در مورد پیام این نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام کرده برای اقتصاد ایران از او پرسیدم.
مهمترین پیام این آخرین گزارش مرکز آمار ایران اینه که در ماه فروردین 1401 نرخ تورم سالانه ایران رسیده به 39.2%، که البته اگر نرخ تورم سالانه رو حساب بکنین تقریبا مشابه همون نرخ تورم ماه اسفند هست. ولی این نکته جالب هست که در دهه های پیشین نرخ تورم بالای 30% یک استثناء بود، گاهگداری پیدا می شد. ولی الان در اقتصاد ایران عملا نرخ تورم بالای 30% و به خصوص نزدیک به 40%، حتی بالای 40% یک پدیده عادی شده و این نکته بسیار بسیار مهمی است. یعنی تورم حول و حوش 40% جنبه عادی به خودش گرفته. نکته دیگر این است که اگر تورم نقطه به نقطه رو حساب بکنید، یعنی از فروردین 1400 تا فروردین 1401، اون وقت نرخ تورم ایران میرسه به 43.4%. به طور متوسط کالاها طی این مدت یک سال 43.4% قیمتشون افزایش پیدا کرده. ولی بیش از همه اون چیزی که در این آمار جلب توجه میکنه و نشون میده که تورم جنبه خطرناکی به خودش گرفته اینه که نرخ تورم ماهانه به خصوص برای خوراکی ها به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی 4.9%، تقریبا 5% نرخ خوراکی ها در ایران افزایش پیدا کرده، که البته برای بعضی از این خوراکی ها مثل میوه و خشکبار تا حد 11.6% فقط در یک ماه ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم و نشون دهنده شکست سیاست دولت ابراهیم رئیسی هست در زمینه مقابله با تورم، برخلاف اون چیزی که خودش وعده داده بود.
اتفاقا همین موضوعی که اشاره کردی، دولت ابراهیم رئیسی خیلی منتقد دولت قبلی در مسئله گرانی ها بود، حالا که به هر حال از سال گذشته دولت در اختیار خود آقای رئیسی هست، دلایل این تورم و گرانی ها چیه؟
عمده عواملی که به تورم ماه فروردین انجامیده در واقع همون مسائلی هست که طی 4 دهه گذشته ما شاهد اون بودیم. به عنوان نمونه، مسئله بزرگ در ایران مسئله کسری بودجه. در دولت حسن روحانی کسری بودجه تقریبا به 50% رسید. در آخرین سال بودجه او، آخرین بودجه او یعنی بودجه 1400، و برای بودجه 1401 که اولین بودجه دولت ابراهیم رئیسی هست، وضعیت کسری بودجه اگر از دوره روحانی بدتر نباشه بهتر نیست. و این کسری بودجه معمولا از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین میشه، یعنی در واقع چاپ اسکناس. و به همین دلیل هست که ما شاهد افزایش انانگسیخته نقدینگی هستیم در ایران. بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه داده، حجم نقدینگی در حال حاضر در اقتصاد ایران 5000 میلیارد تومان هست و رشد نقدینگی چیزی هست در حدود 35 تا 40% که اگر این رو مقایسه بکنین با رشد تولید که در سطح بسیار نازلی هست، اون موقع بیشتر متوجه میشیم که به چه علت قیمت ها اینطور افزایش پیدا کرده. ولی در ورای این عوامل سنتی که میشه به عوامل دیگری هم اشاره کرد، یکی مسئله کرونا که باعث شده دولت ها خرج زیادی بکنن، و دوم مسئله جنگ اوکراین که باعث شده مثلا غلات از اوکراین و روسیه صادر نشه. این تورم جهانی هم از راه کالاهای وارداتی به خصوص مواد غذایی وارد ایران میشه و به تورم دامن.
آقای خاوند، دولت ابراهیم رئیسی بارها بر تثبیت قیمتها تاکید کرده و در مورد حتی تغییر برچسب قیمتها بارها خبرهایی شنیدیم. چرا این سیاست اجرا نمیشه و به نتیجه نمیرسه؟
سیاست فرمان دادن به بازار و به اقتصاد در هیچ جای دنیا نتیجه نداده. در ایران هم مسئله تعزیرات برای مقابله با افزایش قیمتها، تثبیت فرمایشی دستوری قیمت ها هیچگاه تا به حال نتیجه نداده. تورم از درون اقتصاد سرچشمه میگیره و مسئله اقتصادی است. باید با ریشه های تورم مبارزه کرد.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید در مورد هر موضوعی که دوست دارید، از جمله آنچه که شنیدید در مورد نرخ تورم. بشنویم بخشی از پیام های تلفنی شما رو.
می‌خواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری. آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشور داریه؟
ایرانی رو میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستی. آب، برق، اتوبوس، مجانی، هزارون برابر شد. 1000 میلیارد، 1000 میلیارد میدادن. حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجبترن. نه؟
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای به خدا ما خسته ایم. به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنیم، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. مجله شامگاهی رو میشنوید و ادامه میدیم با گزارشی در مورد روابط عمومی بانک مرکزی در بخشنامه دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید و ساخت مسکن را برای خانواده‌هایی که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم و بیشتر شده و یا می‌شوند و فاقد مسکن هستند ابلاغ کرد. در همین زمینه ارزیابی مهرداد سید عسکری خبرنگار اقتصادی از آلمان رو با هم می‌شنویم.
این بخشنامه‌ای که الان ابلاغ شده در راستای قول‌هایی هست که دولت برای کمک به خانوارهایی که تعداد فرزندان بالا دارند ابلاغ شده، اجرایی شده و کسانی که از سال 1399 به بعد دارای فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند رو در بر می‌گیره. این امر قبلا هم وجود داشته اما در سال گذشته به دلیل نداشتن اعتبارات متوقف بود. با این امر که از تامین منابع قرض الحسنه بانک ها هست، این اجازه رو به این افراد یا این خانوارها میده که برای گرفتن این وام اقدام بکنند. اول از همه باید اعتبار سنجی بشن توسط بانک ها یا باید سفته بدهند و یک ضامن هم داشته باشند. این سیاستی رو که الان دارن به کار میبرند شاید در ظاهر برای کمک به امر مسکن باشه که اولویت اول در نظر گرفته شده، اما اولویت هست برای فرزندآوری برای خانوارهایی که سه فرزند دارن یا فرزند سومشون دقیق تر در سال قبل به دنیا اومده یا برنامه ریزی کردن برای فرزند بیشتر. اتفاقی که میفته خانوارهایی که فاقد مسکن هستند یا اجاره نشین هستند، این انگیزه رو در اونها به وجود میاره که فرزند سومشون اگر در سال گذشته به دنیا اومده برای استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن که برای کمک به امر اجاره نشینی توسط دولت هست، بله در اونجا میتونه نوعی تشویق بشه و کسانی که فرزند سومشون در سال قبل به دنیا اومده یا فرزند چهار یا پنجمشون به دنیا اومده در این امر میتونه باعث انگیزه بشه که از این وام استفاده بکنند. برای خرید مسکن این 200 میلیون تومان از نظر قیمتی هیچ گونه انگیزه تشویقی رو ایجاد نمی‌کنه، مگر کسانی که هم فرزند سوم دارند و هم خودشون رو برنامه ریزی کردن برای اینکه بتونن از این وام استفاده بکنن شاید بتونه اندکی از مشکلاتشون رو حل بکنه. اما ماهیتاً این 200 میلیون تومان با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در سال گذشته علل خصوص در بخش خرید و تولید هیچ گونه انگیزه ایجاد نمی‌کنه. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که خود کارشناسان رسمی حکومت هم دارن مبنی بر اینکه احتمال افزایش 50% قیمت خانه و پس از اون بالای 60-70% قیمت اجاره مسکن پیش بینی میشه، این امر در بخش انگیزش برای خرید خانه نیست. تاکید میکنم فقط میتونه انگیزه برای کسانی باشه که اون پول سربار رو کم دارن یا شاید بتونن اندکی این تورم موجود رو بتونه واسه شون خونسا بکنه. در غیر این صورت خیر هیچ گونه انگیزه ای رو برای خانواده ها علل خصوص کسانی که دارای فرزند سوم یا بالاتر هستند رو نه ایجاد نمیکنه.
مرداد سه دستگری بود، خبرنگار و کارشناس اقتصادی از آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رادیو فردا رو نه تنها در وبسایتش به نشانی radiofardo.com میتونید دنبال کنید، بلکه در شبکه‌های اجتماعی همونطور که شنیدید میتونید هر آنچه که ما تولید میکنیم در تحریریه رادیو فردا ببینید، بشنوید و بخونید. شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. با یک گزارش ادامه میدیم. امروز جمعه دوم اردیبهشت روز جهانی زمینه، روزی که در کشورهای مختلف جهان مراسم ویژه‌ای از طرف دولت‌ها، نهادهای مردمی و سازمان‌های زیست محیطی برای بالا بردن آگاهی مردم از وضعیت کنونی و آینده کره زمین برگزار میشه. در بیانیه‌ای که سازمان ملل به این مناسبت صادر کرده، تغییرات اقلیمی، نابودی طبیعت و آلودگی سه بحرانی توصیف شدند که زندگی میلیون‌ها نفر از ساکنان کره زمین را به خطر انداختند. جهان هنوز به اهداف توسعه پایدار نرسیده، ولی دبیر کل سازمان ملل در پیام خودش تأکید کرده که هنوز میشه با اتحاد و همکاری به زندگی در محیطی سالم و پاک دست یافت. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
روز جهانی زمین است، 22 آوریل برابر با 2 اردیبهشت ماه در ایران. روزی که تمام ساکنان زمین آن را جشن می‌گیرند، در تقویم ایرانی نیز این ماه بسیار مقدس است. عنصر این ماه خاک است و در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی این ماه نگهبان زمین است و برپا کننده نظم در زمین و هستی، و حالا هم ماه احیای زمین است. در سال 1969 در اجلاس یونسکو این روز به عنوان روز جهانی زمین نامگذاری شد. نامگذاری این روز به پیشنهاد و همت یک سناتور آمریکایی به نام لورد نلسون به سرانجام رسید، کسی که هشدار می‌داد که زمین به دلیل آلودگی آب و هوا در معرض خطر است. 50 سال پیش قبل از آنکه محیط زیست و حفظ زمین به یک جنبش سیاسی در کشورها بدل شود، میلیون‌ها آمریکایی به خیابان آمدند و با نمایش‌های خیابانی نسبت به بدرفتاری انسان‌ها و دولت‌ها به زمین اعتراض کردند. در اولین جشن روز زمین، دانشجویان با تفنگ آب پاش به روی هم نفت ریختند. برخی ماشین‌ها را خاموش کردند و پیاده و با دوچرخه به خیابان‌ها آمدند و برخی با قایق‌های دست‌ساز روی رودخانه‌ها پارو زدند. بچه‌های مدرسه با ماسکی بر صورت به خیابان‌ها آمدند، معابر را تمیز کردند و زباله‌ها را جمع کردند. هر سال اما بر تعداد کسانی که دغدغه حفظ زمین را داشتند افزوده شد. انسان‌هایی که از اهمیت مراقبت زمین می‌گویند و از تأثیر رفتار دولت‌ها بر روی اکوسیستم و زندگی انسان‌ها. اما حال زمین خوب نیست. هر روز گرم‌تر شده، آلوده‌تر شده و حالا هم شاید تنها امید مردم به دولت‌هایی باشد که تعهد دادند که برنامه‌های بیشتری را برای حفظ زمین ارائه کنند. درد این زمین یکی دوتا نیست. خشکسالی، افزایش بیشتر سطح آب دریاها، افزایش هر روز گازهای گلخانه‌ای، آتش سوزی جنگل‌ها، انقراض دست جمعی گونه‌ها و و و و. ایران هم از این قاعده نه تنها مستثنا نیست، بلکه شرایط بدتری را هم تجربه می کند. اغلب کشورهای جهان راهکارهای محلی و بومی را برای آسیب کمتر در پیش گرفتند. در این میان ایران اما نه تنها راهکارهای عملی انجام نداده، بلکه به دلیل مدیریت و دخالت گسترده نهادهای امنیتی در حوزه محیط زیست به بحرانهای زمین دامن زده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا.
این روز اهمیتش اینه که به موضوع سرزمین به طور کلی پرداخته بشه و اتفاقا اون چیزیست که من فکر میکنم مسئله اصلی ایرانه. یعنی ببینید، انواع مشکلات محیط زیستی داریم، مثلا آلودگی آبها، بحث زباله، بحث نابودی پوشش گیاهی، حتی بحث مثلا نابودی زیستگاه‌ها، تقلیل تنوع زیستی، اینها همه گرچه نباید انجام بشه و گرچه خطرناکه و گرچه شاید بعضی از اینها هم مثلا ما رو بعضن برسونه به یک نقطه برگشت ناپذیر، اما همه اینها قابل جبرانه. یعنی شما هر نوع آلودگی رو میتونید جبران کنید، هر نوع اثر فاضلاب، هر نوع اثر زباله، اینها رو در محیط میتونید جبران کنید. پوشش گیاهی رو میتونید احیا کنید، حتی حیات جانوری رو هم با اما و اگرهایی میتونید شاید احیا بکنید. اما خود سرزمین اگر دچار قهقرا و مرگ سرزمینی بشه، این یک اصطلاح علمی توضیح میدم، اون رو نمیتونید جبران کنید. الان مسئله اصلی ما توی ایران اینه که خب شما میدونید منابع آب از طبیعت به اصطلاح غصب شده، در اختیار انسان قرار گرفته. ما بیش از 90% آبی رو که باید بره توی طبیعت همش رو داریم توسط انسان مصرف میکنیم. این باعث شده که ما پدیده‌ای مثل فرونشست زمین، مثل بیابانزایی، مثل فرسایش خاک و اینها باعث میشه هر روز که ما از خواب بلند میشیم بخش دیگری از سرزمین ایران پایداری، زایایی و باروریش رو از دست بده و این برگشت ناپذیره. جایی که دیگه بیابان شد خیلی خیلی بعیده این دوباره برگرده به زایایی قبل و مرگ سرزمین رو به دنبال داره. این چیزی که ما در همه این سالها، ما این به واقع دهه ها شاهدش بودیم و بسیار نگران کننده است. امیدوارم که در روز زمین ما به این موضوع جدیتر فکر کنیم.
فعالان محیط زیست در تمام دنیا با یک صدا فقط یک پیام دارند. زمین میراث مشترک تمام نسل‌ها در تمام دنیاست. با آن مهربان باشید.
گزارشی بود از کیانوش فرید و به پایان مجله رسیدیم. اگه فرصت نداریم برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین، میتونین از طریق وبسایت به نشانی radiofarda.com فایل صوتی برنامه‌ها رو بشنوید یا دانلود کنید. در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونین فایل برنامه‌ها رو بشنوین. نقد و نظری یا پیشنهادی اگر دارید، خیلی ساده میتونید از طریق تلگرام به نشانی @فردوگرام برای ما فایل صوتی بفرستید و نظرتون رو بگید. به پایان مجله رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. در ادامه شنونده مجله کارنامه هستید، کاری از همکارم روزبه بلحری. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا هستید دلتون شاد و گرم و پر از امید. خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع معلمان در ده‌ها شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان نوبتکار شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز در کارون، گچساران، مارون و مسجد سلیمان تجمع‌هایی را برگزار کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، این تجمع‌ها با مطالبه تثبیت شیفت‌های 12 ساعت کار برگزار شدند. این کارکنان نوبتکار به تغییر ساعت کار به شیفت‌های چرخشی 8 ساعته و نیز تحقق نیافتن مطالبات شغلی و معیشتی‌شان معترض بودند. قبل از آن هم کارکنان مناطق نفتی کارون، آقاجری و گچساران در مقابل ساختمان شرکت مناطق نفتخیز جنوب تجمع کرده بودند. کارکنان نوبتکار اشاره می کنند که در شیفت کاری 12 ساعته حق شیفت بیشتری دریافت می کنند و می گویند در نوبت کاری 3 شیفته باید 12 روز کار می کردند و 4 روز به استراحت می رفتند، اما در شیفت 12 ساعته 4 روز کار و 4 روز استراحت می کنند. به این ترتیب به گفته این کارکنان آنها می توانند مدت بیشتری در کنار خانواده خود باشند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه‌ای از تدارک کارگران پروژه‌ای و پیمانی برای اعتصاب در روزهای پیش رو و پیگیری مطالباتشان خبر داد. در این اطلاعیه آمده که فراخوان کارگران پروژه‌ای و پیمانی بر دو محور 20 روز کار و 10 روز استراحت و افزایش 57% دستمزد است. آنها با اشاره به اینکه دستمزد هیچ کارگری نباید از 16 میلیون تومان کمتر باشد، تاکید کرده‌اند که اگر به این دو خواست پاسخ داده شود، کمپینی برای سال 1401 نخواهند داشت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شرایط موجود در صنعت نفت را انفجاری نامید و اشاره کرد دلیل آن این است که بخش زیادی از وعده‌های داده شده کارفرمایان و مسئولان عملی نشده است. کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته برای چند ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌هایی دادند که تاکنون اجرا نشده است. تعدادی از بیکاران در بندر ماهشهر در اعتراض به استخدام نشدن نیروهای بومی در پتروشیمی اروند در مقابل این شرکت تجمع کردند. سخنان یکی از تجمع کنندگان را می‌شنویم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
شما که میگی غیر بومی نداری، پس چطور غیر بومی 6 نفر را بردی نامشون امضا کردی؟ یکم غیرت داشته باشی. حقت شما که بومی نیستی، غیر بومی دیگه دلت برا من نسوزه؟ دلت برا من نمیسوزه؟ غیر بومی هستی؟
همه چی
با ماغش؟ آقا ما اینجا از شرکت پتروشیمی اروند نمیریم، اینجا باید یا زنده بمونیم یا بمیریم.
آقا یا سوزی
باید برن بیرون، برن بیرون.
به گفته گروه اتحاد بازنشستگان، به رغم فعالیت دست کم 20 شرکت پتروشیمی در ماهشهر، در سال قبل بیش از 20 هزار جوان در این شهرستان بیکار بودند. کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به وضعیت قرارداد و آنچه بدعتی مدیریت این واحد نامیدند تجمع کردند. آنها خواستار تغییر وضعیت و تعیین تکلیف قراردادهایشان شدند. جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محوطه این وزارتخانه تجمع و به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار افزایش دستمزد خود شدند. پس از آن مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه گفت که تجمع در اعتراض به ناعادلانه بودن نظام پرداخت دستمزد در بین دستگاه‌های دولتی برگزار شد. بر اساس این گزارش، پس از تجمع کارکنان، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای با شرکت کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی وزارتخانه صادر کرد. او با تایید وجود بی‌عدالتی در پرداخت دستمزدها در دستگاه‌های اجرایی گفت برای افزایش بودجه این وزارتخانه تلاش خواهد کرد. حجت الله عبدالملکی وعده داد که افزایش کارانه، دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه به طور ویژه در دستور کار خواهد بود. جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دو روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به جلوگیری مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از ورود 30 تن از کارگران این مجتمع صنعتی انجام شد. در این حال میثم آل‌مهدی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال سندیکایی ساکن سوئیس، در توییتی خبر داد که اداره کار اهواز از کارگران اخراجی دعوت کرد تا به آن اداره مراجعه کند. به گفته او در اداره کار از این کارگران خواسته شد تا تعهدنامه‌ای امضا کنند و سر کار بازگردند، اما آنها این درخواست را رد کردند. کارگران از جمله خواستار ادامه ورود مواد اولیه، ترمیم خطوط تولید، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اشتغال دوباره 30 تن از همکاران خود هستند. کارکنان اداره آب و فاضلاب بهبهان دست کم برای دو روز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن دستمزد بهمن و اسفند 1400 و همچنین عیدی خود معترض بودند. بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران از جمله اهواز، کرمانشاه، مشهد، بجنورد، ایلام، عراق و اردبیل در مقابل اداره‌های سازمان تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سر دادند.
بازنشسته به پاخی برای رفع تامین، بازنشسته به پاخی
جیبونها عالیه،
سفره ما خالیه جیبونها عالیه،
بازنشستگان تامین اجتماعی به سطح نازل مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی خود معترضند. آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل قانون همسانسازی هستند. این در شرایطی است که مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته که دولت هنوز افزایش های حقوق مسبب بازنشستگان در قانون بودجه امسال را ابلاغ نکرده است. محمد اسکندری افسوده بود که حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علل حساب و بر مبنای سال 1400 محاسبه و پرداخت می شود. نبود بیمه تکمیلی، گرانی لوازم یدکی و برخی دیگر از مشکلات تجمع رانندگان کامیون را در مقابل مجلس به همراه داشت. در پی این تجمع یکی از نمایندگان مجلس برای رانندگان معترض صحبت کرد و وعده پیگیری مطالبات آنها را داد. در مقابل یکی از رانندگان به او گفت:
من 10 ماه بیکارم، از تباسی 3 قلو دارم، هر از تباسی موندم بیکرکش این روزای عزیز، از تباسی چیز دیگه باسی فروش ندارم که بتونم این کارا رو کنم، روز به روز یه اسخات رو میبرن بالا، اصلا هر نمیتونیم بیان بزنیم. 10 ماه بیکار معنی 10 ماه میفهمی چیه؟ اصلا یکی برای درد کنید اینو همه. حالا من حالا 20 ماه دارم، من 10 ماه.
قبل از آن هم جمعی از کامیونداران در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کرده بودند. در همین حال شماری از کامیونداران رودباری در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه‌های اعلام شده از سوی اداره کل راهداری جنوب کرمان اعتصاب کردند. از سوی بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صفای طولانی کامیون‌ها و خودروهای سنگین در برابر برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی در شهرستان لارستان تشکیل شد.
مشکل کمبود گازوئیل، پمپ بنزین لارستان، صف گازوئیل.
در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از کمبود گازوئیل و تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین برای دریافت گازوئیل در برابر جایگاه‌های سوخت در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. در این ارتباط تشکل‌های کارگری و صنفی از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و باربری در چند استان ایران مانند کرمانشاه، تهران، کرمان و لرستان در روز 15 فروردین خبر داده بودند. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در ایران، درباره مشکلات کامیونداران و رانندگان کامیون گفته است:
مهمترین مشکلاتی که کامیوندارها دارن مسئله افزایش قیمت بیمه هاست، عوارض اتوبان هاست، کمیسیون های بالای باربری هاست، هزینه بالای تعمیرات، قیمت بالای لوازم یدکی، کم بودن تعرفه کرایه است، کاهش سهمیه سوختشونه و از همه مهمتر گران شدن لوازم یدکی کامیون ها مثل لاستیک و روغن هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان و فرهنگیان بازنشسته روز پنجشنبه در ده‌ها شهر ایران تجمع و بار دیگر به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت و ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی اعتراض کردند. آنها همچنین بر لزوم آزادی همکاران زندانی خود و نیز آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان ایرانی تأکید کردند. معلمان در سال 1411 حرکت اعتراضی مانند اعتصاب، تحصن و تجمع را سازماندهی کرده بودند. فیلم های منتشر شده نشان می دهد که معلمان معترض در شهرهای مختلف روز پنجشنبه با سردادن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. اسقر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی معلمان در استان فارس، به رادیو فردا گفته است:
پرونده سازی های زیادی که در این یکی دو ماه شده و به خصوص به آقای بزرگی اومدن 5 سال حکم دادن، اینها خدمتی که به معلمان نکردن متاسفانه دارن فعالان فرهنگیان رو تیشین میکنن و با احکام ظالمانه، با پرونده سازی های متعدد در شهرهای مختلف، اینها رو دارن یه جوری میخوان تسلیم بکنن که خواسته های حاکمیت رو اجرا بکنن و بیشترین خواسته ما حمایت از معلمان زندانی، معلمان پرونده دار بود که به خصوص عکسای همه این معلم ها رو بنر چاپ کرده بودیم تو شیراز و به نمایش گذاشتیم.
به تجمع ها برگردیم. در همدان یکی از سخنرانان گفت:
ما فرهنگیان همدان با صدای بلند اعلام کنیم هیچ کدام از احکامی که برای فرهنگیان دهنهای مختلف صادر میشه مورد قبول ما نیست. فرهنگیان تحت هیچ شرایطی احکامی که برای آقای رسول بوداوی صادر شده 5 سال زندان، حکمی که برای آقای جعفر ابراهیمی صادر شده و آقای غلامرضا غلامی، آقای مهدی فتحی و خیلی از همکاری دیگه، هیچ وقت مورد قبول فرهنگیان نبوده. اگر قرار است کسی محاکمه شود، همه فرهنگیان هستند، نه یک فرهنگی. خیلی جالبه معلم تو زندان باشه، آقایان برای خرید سیزمونی کودکشان واقعا خجالت آور. در کشوری که مردم به رنج و سختی دارن زندگی میکنن، با سیلی صورت خودش رو زرف میکنن، آقایان نامسئول اموال مردم رو میخورن و ببخشید به ریش ما میخندن. واقعا گریه‌آور این وضعیت، واقعا گریه‌آوره. باید به حال این مسئولین نامسئول گریست.
فیلم هایی منتشر شده از تجمع معلمان در اصفهان نیز نشان می دهد که آنها شعار یک سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه سر دادند، که کنایه به سفر همسر و دختر رئیس مجلس به ترکیه برای خرید سیسمونی و نیز وجود فساد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. معلمان همچنین با شعار وزیر بیکفایت، استعفا استعفا، نارضایتی خود را از عملکرد یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ابراز کردند. در تجمع‌های معلمان قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. یکی از معلمان زن در اهواز بخش‌هایی از این قطعنامه را خوانده که با هم می‌شنویم.
تا زمانی که مطالبات فرهنگیان محقق نگردد ما خیابان را ترک نخواهیم کرد. سرکوب و زندان و پرونده سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند. در سال گذشته علی‌رغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان متاسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه میدهند. اگرچه منشأ سیاست های آموزش و پرورش نگاه ایدئولوژیک به امر آموزش ریشه در سیاست های کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح‌های درون حکومت است، اما وجود یک وزیر نالایق و بیکفایت در رأس وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای برنامه ریزی و تدوین قوانین و آیین نامه های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل گردد. ما خواهان عزل وزیری هستیم که از عهده اداره یک مدرسه بر نمی آید، چه رسالت به وزارت آموزش و پرورش. ما خواهان توقف سیاست های ضد آموزشی، خصوصی سازی و پولی سازی آموزش هستیم. تبعات این سیاست ها افزایش کودکان کار و بازمانده از تحصیل و گسترش آسیب های اجتماعی است. ما این سیاست ها را محکوم می کنیم.
در مریوان پس از آنکه عوامل اداری آموزش و پرورش برق را قطع کردند تا معلمان نتوانند با بهره گیری از سیستم صوتی برنامه خود را اجرا کنند، تجمع کنندگان در حرکتی اعتراضی به داخل ساختمان اداره رفتند و شعار دادند. در تهران شرایط متفاوت بود. نیروهای امنیتی با حمله به معلمان حدود 70 تن از آنها را بازداشت کردند. 40 معلم زن و 30 معلم مرد. از جمله بازداشت شدگان شهرزاد قدیری از فعالان صنفی معلمان بود که دقایقی پیش از بازداشت در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی معلمان منتشر شد گفته بود:
معلمین تهران برای دادخواهی برای تجمع در وزارتخانه جمع شدند، ولی با انبوه کثیری از نیروهای امنیتی انتظامی رو بروشدن که رمیغن می گفتن امروز دستور اکید شده که هیچ گونه تجمعی دم وزارتخونه نباید باشه. وزیر محترم از چی می ترسید؟ معلم فقط دادخواهی می خواد، معلم فقط حقشون می خواد، خجالت بکشید.
بر اساس گزارش ها معلمان زن به بازداشتگاه وزرا و معلمان مرد به بازداشتگاه گیشا منتقل شدند. البته تمامی آنها پس از چند ساعت آزاد شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران هم در سخنانی که در کانال تلگرامی همین تشکل انتشار یافت درباره تجمع روز پنجشنبه معلمان گفته:
بر اساس قطعنامه پایانی که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام شده، مطالبات اصلی اجرای کامل طرح رتبه بندی و طرح همسان سازی، اجرای اصل 30 قانون اساسی و آموزش رایگان، حق تشکلیابی و آزادی معلمان زندانی بوده. در تجمعی که در اکثر شهرهای برگزار شده یکی از شعارها همین اشاره به آزادی معلمان زندانی هست که به هر حال با توجه به فشارهایی که در سال گذشته و امسال وارد میشه معلمان زیادی دارای پرونده هستند و این شعار الان یکی از شعارهای محوری تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. بر اساس قطعنامه‌ای که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صادر شده، در بخشی از این قطعنامه اومده در سال گذشته علی‌رغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان متأسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه می‌دهند. اگرچه منشأ سیاست‌های آموزش پرورش و نگاه ایدئولوژی و امر آموزش ریشه در سیاست‌های کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح‌های درون حکومت است، اما وجود یک وزیر نالایق و بی‌کفایت در رأس این وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای فردی مورزی و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل گردد.
مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان روز پنجشنبه درباره تجمعات در شهرهای کردنشین به رادیو فردا گفت:
تجمعات معلمان بسیار باشکوه برگزار میشه و در شهرهای مختلف، در واقع شهرهای حتی بسیار کوچک هم حضور بسیار چشمگیری دارند، علی رغم البته فضای امنیتی هست که سالها بر کردستان حاکم هستش و امکان هیچ گونه اعتراض مدنی قانونی مسالمت آمیز و حاکمیت نداده و علی رغم این فضای امنیتی خوشبختانه معلمین حضور بسیار چشمگیری دارند در تمام شهرها، خانم ها هم حضور دارند و حتی در مواردی دانش آموزان هم اومدن و به معلمین پیوستند و این نشون میده که کردستان از نظر مدنی بسیار به هر حال پیشرو هست. اعتراضات در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، بیجار، دیوان دره، سنندج، کامیاران، کرمانشاه، ایلام و تمام شهرهای کردستان در واقع کم و بیش حضور داشتند معلمان. شعاراشون شعارهای صنفی و شعارهایی هست که از طریق کانون صنفی معلمان اعلام میشه. البته زبان مادری هم در پلاکاردهایی که من میدیدم بودش درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که مربوط به تدریس زبان مادری هستش در مدارس و آزادی زندانیان سیاسی به وجه معلمانی که در زندان هستند. اهمیت این اعتراضات اینه که اصلا بسیار مدنی هستش، این مدنیت بسیار مهمه. بعد معلمین قشر پیشرو جامعه هستند و در مدارس حضور دارن و ارتباط مستقیمی بین معلمین و بدنه جامعه وجود داره و همین باعث میشه بسیار گسترده باشه و بسیار تاثیرگذاره و انعکاس بسیار زیادی داره. معلمین پل ارتباطی همین مدنیت و ارتباطات اجتماعی هستن هم اکنون و اعتراضاتشون بسیار انعکاس پیدا میکنه در جامعه و مردم میفهمن که وضعیت اقتصادی بسیار بد هست و نوعی الگوی اعتراضی هست که بسیار مسالمت آمیز مدنی و قانونی دارن اعتراضاتشون رو برگزار میکنن و خواستار حقوق شهروندی، اجرای قانون و به هر حال پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز هستند.
در این حال میتوان به آنچه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد همکاری شرکت مخابرات ایران با نهادهای امنیتی در سرکوب معلمان نامید اشاره کرد. این تشکل سراسری معلمان با انتشار تصویری از پیامک ارسالی به شماری از فعالان صنفی معلمان گزارش داد که به علت اعلام تجمع اعتراضی معلمان از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه اینترنت تلفن همراه برخی از فعالان صنفی در سراسر ایران مسدود شد. بخش دوم اخبار رو میشنوید. سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه و روز معلم 12 اردیبهشت از تورم روزافزون، سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهی‌دستی انتقاد کردند. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود اشاره کردند که دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران چندین برابر زیر خط فقر است. آنها دولت و قدرت سیاسی حاکم را متهم کردند که راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات را مسدود کرده است و مطالبه گری را جرم تلقی می‌کند. در بیانیه با اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تاکید شد که اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمتکشان خاموش نخواهد شد. وزیر اقتصاد در سخنانی در روزهای گذشته به طور تلویحی از افزایش دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری انتقاد کرد. به گزارش خبر آنلاین، احسان خاندوزی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف گفت: در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند 1400، پایه دستمزد کارگران از 2 میلیون 665 هزار تومان به بیش از 4 میلیون 170 هزار تومان رسید. همچنین حق مسکن از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش یافت. به علاوه مبلغ بن خاربار از 600 هزار تومان به 850 هزار تومان افزایش یافت. خبرگزاری‌ها گفتند که با افزایش 57.4% حداقل دستمزد 1401 و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی، دریافتی کارگران به بیش از 6 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت. البته برای کارگرانی که مشمول قانون کار و دارای دو فرزند باشند. پیشتر به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره در سال 1400 نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. در این حال شماری از کارفرمایان و یا تشکل‌های کارفرمایی از افزایش دستمزد کارگران انتقاد کردند. همچنین به گفته خبرگزاری ایلنا با آغاز سال 1401 یک گروه موسوم به مؤسسه خیریه نظر اشتغال امام حسین در اصفهان شمشیر را از رو بسته و به جنگ معادلات قانونی تعیین دستمزد در قانون کار آمده است. اکبر اخوان مقدم مدیر عامل این مؤسسه اعضای شورای عالی کار را از نظر شرعی خائن و گناهکار دانسته و عنوان کرده است که قانون کار مصوب سال 69 را به تحریک توده‌ای‌ها تصویب کرده و هنوز پای این متن به توصیف او غیر شرعی ایستاده‌اند. در مقابل حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت که هدف از این بازی این است که دستمزد کمتر از کم و تقریبا مجانی را به کارگران تحمیل کنند، آنان را به بردگی و استثمار بکشانند و در این مسیر از حربه دین نیز بهره میبرند. در جمع‌بندی بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران عقیده دارد.
این گفته وزیر اقتصادم که مصوبه مزد رو سازگار با شرایط اقتصادی ندونستم باید نشانه از وجود یک برنامه یا حداقل تلاش برای تغییر دادن و کاهش دستمزدها حداقل در بخش‌های دولت. ببینید دولت یه تصمیمی گرفته و الان توی اجراش مونده. رشد 0% و منفی اقتصادی، تورم فزاینده، تعطیل و نیمه تعطیل شدن بعضی واحدهای تولیدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش فقر مطلق و از طرفی فسادهای گسترده اقتصادی مجموعاً موجب شده تا اقتصاد ایران به مرز ورشکستگی و فروپاشی برسه. رفع موقتی این وضعیت هم که به برجام گره خورده و تصور مجموعه حاکمیت این بود که توافق در برجام تا قبل از شروع سال 1401 نهایی میشه و اون وقت با رفع تحریم ها و آزادسازی بعضی دارایی ها میتونن به هر حال منابع مورد نیاز برای برخی مخارجشون رو تامین بکنن، اما عملا این اتفاق تا به الان صورت نگرفته و میشه گفت معادلاتشون به هم ریخته. بحث دیگه هم درباره تبصره 4 بند 12 قانون بودجه 1401 به راه انداختن که نشون میده قصد دارن بازنشستگان تامین اجتماعی رو هم از این میزان افزایش که بازم همین در واقع همین مقدار زیر خط فقر و تامین کننده همه از اینای زندگی نیست محروم کنن و مثل کارکنان دولت تنها 10% مستمری ها و حقوق بازنشستگان رو افزایش بدن. موضوعات دیگه هم مثل میزان تاب‌آوری کارفرماها در قبال افزایش دستمزد، احتمال اخراج کارگران به خاطر ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و همینطور اثر تورمی افزایش دستمزد هم مطرح بوده و هست. کارفرما میخواد هم از جانب افزایش قیمت فروش خدمات و کالا سود به جیب بزنه، هم تسهیلات ارزان قیمت بگیره و از قبل سرمایه گذاری عمدتا در فعالیت‌های دیگه سود بکنه و هم سود خودش رو تضمین کنه. از همون اسفند ما کارفرماها که هم در دولت نفوذ و حضور دارن و هم در باقی ارکان قدرت فشارها و تلاششون رو برای عدم اجرای مصوبه دستمزد 1401 شروع کردن و ظاهرا الان به نتیجه رسیده و بحث بازنگری در افزایش دستمزد به اصطلاح سایر سطوح یا به عبارتی کسانی که از حداقل بیشتر مزد دریافت میکنند به جریان افتاده. اخباری هم هست که این تصمیم بی ربط به موضوع استیضاح وزیر کار نیست، یعنی در واقع لابی کارفرماها در مجلس هم به دنبال این تغییر در دستمزدها هستند.
او در مورد لابیگری مؤسسه های خیریه نیز میگوید
گروه های مافیایی اقتصادی در پوشش خیریه ها هم به سرکردگی و سردمداری خیریه نظر اشتغال اصفهان بیکار ننشستن، اونا هم از طریق عوامل و باندهای خودشون در مجلس و دولت در مخالفت با نرخ تعیین در واقع دستمزد امسال قد علم کردن. این دعواها و این کشمکش ها سیاسی باشه، سودجویانه است و امخایی باشه و یا امتیازگیری یا هر چیز دیگه ای، این به کارگر ابدا ربطی نداره. کارگر دستمزدی میخواد که نظیر خط فقر بلکه بالای خط رفاه باشه، دستمزدی که بتونه همه مخارج زندگی و هزینه های تفریح، سلامت و آموزش رو برای خانواده تامین بکنه. همین الان از بین کارگران نفت و پتروشیمی به خاطر اجرا نشدن مصوبه افزایش دستمزد زمزمه های اعتصاب شنیده میشه. مراکز دیگه هم بسیاری از کارگران همینطور بازنشستگان به وضع سخت معیشت و کافی نبودن دستمزدها اعتراض دارن و اگر این اتفاق بیفته، یعنی تصمیمی که برای کاهش مزد گرفتن به مرحله عمل برسه، بدون شک با پاسخ قاطع و متحدانه کارگران در همه بخش‌ها مواجه خواهد شد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.